بسم الله الرحمن الرحیم. جای بیشتری ضرر میکنن. اگه کسی همونی که خدا میگه رو عمل میکنه، سرانجام در مجموع اوشش بهتر خواهد بود، در مجموع برای او شیرین تر میشه. ممکن از جهت رقمی خیلی نره بالا، ولی از اون جهت استفاده‌ای که بتونه خودش بکنه و به جانش بنشینه و برای او مبارکم باشه، این همش با هم دیگه جور نمیشه. یا آقایی عرض به حضورتون که خیلی ثروتمنده، شما نمیشناسیدش، بسیار ثروتمنده، این آقا یه ماشین فوق العاده گرانی رو به پسرش داده بوده، فقط به این شرط که پسر جون تو نماز بخون. پسرم یادم بوده رو راست، گفته نه نماز میخونم نه ماشین میخونم، ماشینم به بابای پس داده بوده. و این بابای قصهش اینه که این بچه من بی نمازم، توجه کردیم از این ماشین چند میلیاردی که من اصلا اسمشم بلد نیستم، توجه کردیم، ولی میدونم این کاری کرده و آرزوش اینه که بچهش نماز خون بشه. گاهی رقم بالاست ولی کوفت طرف میشه خلصش، گاهی چیه کمه ولی به جانش میشه. این دیگه با محاسبات ما نیست، توجه میکنی، این با محاسبات ما نمیشه. ما ترک قوم شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر من. این بیان از امیرالمومنین در نهج البلاغه است، خیلی بیان پرمغز و پرمحتوایی است. مشابه این بیان از فرزندش سید الشهدا علیه السلام هم است، فرمود من حاول امرا به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. اگر کسی میره سراغ چیزی که میخواد به دست بیاره، سراغ او که میخواد بره، از طریق معصیت خدا میره به سمت او. اونی که سرانجام امید داره بهش برسه، او زودتر از دستش میره. و اونی که فکر میکنه ازش میترسه و میخواد بهش نرسه، اتفاقا سریعتر بهش میرسه. چون ما یه چیز که نمیخوایم، که ما تو زندگیمون خیلی چیزا میخوایم، منتها خیلی وقتا خدا جور میکنیم وسائل واسه ما، ما چون داریمش نمیبینیمش. اونی که الان فعلا نداریم، فکر میکنیم این یکی رو فقط نداریم، داشته های دیگر رو نمیبینیم، در حالی که ما دوست داریم او رو در کنار بقیه داشته هامون در اختیار بگیریم. متوجه این؟ والا به شما پول بدن امنیتتون رو بگیرن، شما میبینی عجب معامله ناجوری بود، ولی یا پول رو بدن سلامتیتون رو بگیرن، پول رو بدن نمیدونم یه چیز دیگر از شما بگیرن. شما این موارد کنار یکدیگر دوست دارید به دست بیارین، همونی که میخواد بهش برسین، یه مجموعه تا میخواد این کارو بکنین، اون اتفاقا بیشتر زودتر از دست شما میره. و اگر فکر میکنید که به خاطر معصیت خدا کردن دفعه مشکلی رو دارید میکنید، اگر این چنینه، این مشکل از اون ناحیه اگه نیاد سراغ شما، از یه طریق دیگری میاد سراغ شما، به اون آزاردهندگیش برای شما بیشتر خواهد. اینه که آدم بهتره خلاصه تو تیم خدا بازی کنه به جای اینکه بره یه جوری خدا رو دور بزنه. خب این از این مسئله که گفتیم، و نگران نباشن افراد خمسشون رو بپردازند، خدای متعال برکت و وسعت به اونها عطا میکنه و در و آینده برای اونها تدارک میکنه گذشته‌ای که اینها به وظیفه‌شون عمل کردن. خب یه صلوات محبت بفرمایید. خب من یه آیه‌ای در آیاتی که امشب تلاوت کردیم رو عرض میکنم، چون به هر صورت از پاره ای از تصریحات به دلائلی ما معذوریم و نمیتونیم تصریح کنیم، به صورت کنایه عرض میکنم شما موالیان امیرالمؤمنین علیه السلام و دوستان اهل بیت صلوات الله علیهم عرایض من درک میکنید که من چی میخوام عرض کنم. آیه 57 سوره مبارک احزاب رو امشب موفق به تلاوت بودیم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. اون کسانی که خدا را اذیت میکنن، پیامبرش رو هم میآزارند، اینا خدا هم تو دنیا اینها رو لعن میکنه، هم تو آخرت، و عذابی خار کننده برای اینها خدا آماده کرد، عذاب مهین، عذاب خار کننده. این نکته معلوم میشه که اذیت پیغمبر خب میشه معلومه که چیه، پیامبر خدا مخلوق دارای احساس، خب اذیت میشه پیغمبر و اذیت پیغمبر مصادیقی داشته، اهانت به خود اون حضرت و خراب کردن دین اون حضرت، و از مصادیق بزرگش فرمود که فاطمه تو بفعت منی، من آذاها فقط آذانی، زهرا سلام الله علیها پاره تن منه، هر کس او رو بیازارد مرا آزرده است. این میشه ایزاء رسول خدا. مشابه این در مورد امیرالمؤمنین داریم، من آذا علیان فقط آذانی، هر کس یه آزاری به امیرالمؤمنین برسونه او مرا آزار داده. خب این آزار پیغمبر، اما آزار خدا یعنی چی؟ مگه خدا آزار میبینه؟ مثلا خدا مگه احساس داره؟ بله؟ پیغمبر انسان مخلوق آزار میبینه. آزار خدا یعنی چی در این آیه؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله، خدا اونایی که خدا رو اذیت میکنن، اونایی که پیغمبر رو اذیت میکنن، خدا و رسول رو اذیت میکنن، لعنهم الله فی الدنیا والآخره، خدا اینها رو هم در دنیا هم در آخرت لعن میکنه. لعن به معنی طرد از رحمت خداست، لعن به معنی طرد، دور کردن، کما اینکه در مقابل لعن صلوات و رحمت، صلوات معنی رحمت خدا، خدا تو آیه قبل از این همین آیه، آیه صلوات بود که خدا بر پیامبرش صلوات میفرسته، یعنی خدا رحمتش رو دمادم بر اون حضرت نازل میکنه، و چون یصلونه داره در اونجا خدا و ملائکه قطع نمیشه، این استمرار داره، این رحمتی خدا بر پیامبر دمادم داره نازل میشه، و رحمتی که ملائکه، صلواتی که ملائکه دارند، او درخواست رحمت از خداست، کما اینکه وقتی به ما هم گفتن شما هم صلوات بفرستین، اینم معنیش اینه که ما از خدا درخواست رحمت میکنیم، این معنی صلوات ما، که لعنت ما و ملائکه هم به معنی درخواست از خداست که خدایا این فرد یا اون افراد رو از رحمتت دور کن، اینم معنیش روشنه، معنی لعنت خدا اینه که خود خدا دور میکند، خود خدا دور میکند. خب خدا اونها رو هم در دنیا از رحمتش دور میکنه، هم در آخرت، و عد لهم عذاب مهینا، عذابهای خدا عذاب یه صفاتی داره، بعضی از عذابها رو خدا تعبیر کرده به عذاب علیم، بعضی ها رو به عذاب مهین، یعنی عذاب خار کننده که فقط دردش نمیاد، بلکه یه جور مورد اهانت هم واقع میشه، یه جور خار و ذلیل هم میشه. فقط جسمن او نمیسوزه، بلکه از جهت روحی هم مورد تحقیر واقع میشه، عذاب مهینه. خب ان الذين يؤذون الله، اونایی که خدا رو اذیت میکنن، خدا گفتیم احساس نداره، پس اذیت خدا به چیه؟ از روایات این استفاده میشه که خدای متعال یک چیزهایی رو که به اولیاش وارد میشه، اونا رو به دلیل اینکه این اولیا نزد او بسیار محترمن، اون رو اون نوع چیزها رو نسبت به خودش میده. مثلا ما داریم این روایت رو که اگر یه مؤمنی رو شما شاد بکنید، ادخال سرور در قلب مؤمن، کسی رو شاد کنید، حالا این شاد کردن با کمک به اوست، با دیدار اوست، با اینکه با او سخنی بگی که حلال باشه و او از نظر روحی باز بشه، گره کارشو شما سعی کنی که بگشایی و امثال این چیزها. اگه ادخال سرور در قلب مؤمن بکنی، فرمود این ادخال سرور، ادخال سرور در قلب پیامبر خداست. و من سر نبیه، فقط سر الله، هر کی پیغمبر رو خوشحال کنه خدا رو خوشحال کرده. خوشحال خدا به این معناست سرورش، که نه اینکه خدا به وجد میاد، خیلی تغییر پیدا میکنه حالش، تغییر برای خدا معنا نداره. منتها خدا سرور پیغمبر رو، خوشحالی پیغمبر رو خوشحالی خودش تلقی کرده، خوشحالی خودش تلقی کرده. در مورد اذیت به پیامبر و اونایی که پیامبر با اذیتشون آزار میدن، این اذیت گویا اذیت خود ذات اقدس حق متعال، از بس خدا این پیغمبر رو دوست داره. توجه کردید؟ این پیامبر خدا فقط اینجوری نیست که بعضی گفتن که پیامبر یه کسی بوده چون ما خیلی مهم بودیم، خدا ایشونو فرستاده که بیاد پیغامشون به ما برسونه، ایشون هم مثل ماست، فقط کاری که اضافه تر میکنه اینه که بیاد حرفای خدا رو واسه ما بزنه. اینجوری نیست، نه نه، اصلا و ابدا. البته او این کار رو کرده، اما او در پیشگاه خدا اساساً یه داستان دیگه ای داره. از همین آیات پیداست، از همین آیات. هرگز اذیت من و شما این داخل این آیه نیست، توجه کردید؟ اما اذیت پیغمبر یه داستان دیگه است. خدا تو دنیا و آخرت اون شخص لعنت میکنه، کما اینکه تو آیه قبل هست، خدا خاص این شخص، خاص این شخص دم آدم درود میفرسته. این آدم فوق العاده عجیبه، نزد خدای متعال خیلی مورد احترامه، خیلی مورد احترامه. مقام او از این چیزایی که ما میفهمیم خیلی فراتره. خاندان اون بزرگوار هم همینجوره. یه مطالب اینجا هست که گفتن عمومی شاید خیلی مصلحت هم نیست، ولی تو این آیات باید دقت کرد. حساب پیغمبر خدا خیلی متفاوته با دیگران. اینجوری نیست که ما اون حضرت رو در حدیه پستچیب که اومده، پستچی امین نیست، اومده حرف خدا رو داده در خونه ما و بعد هم فی امان الله بره. این هرگز اینجوری نیست. این بزرگوار کسیه که اذیت او اذیت خداست، با خود خدا طرف. توجه کردی؟ ایشون اینجوری و خاندان او اینجوریه. خب اونایی که ایزاء خدا و رسول میکنن، لعنهم الله فی الدنیا و الاخره، خدا هم تو دنیا اینا رو لعن میکنم تو آخرت. خب خدا به صورت کلی اینا رو لعن کرده. اگه کسی بره تاریخ رو ببینه، بله، و پیدا کنه که کی بود الف ب جیم دال، اینا کسانی بودن که پیغمبر را آزردن از طریق چی؟ از طریق آزار فاطمه زهرا سلام الله علیها. اگر اونا رو کسی لعن بکنه دقیقا همون کار خدا رو کرده، درسته؟ تو خط خدا حرکت کرده. البته این معناش نیست که سر هر کوی و برزنی شخص داد بزنه. بالاخره در این نوع چیزها در بحث تبری عملی از اعداء خدا باید دو چیز رعایت بشه: یکی اینکه ما معصیت نکنیم، دو اینکه وقتی تبری میجوییم رعایت اصول تقیه رو بکنیم. تقیه در همه زمانها بوده است، مخصوص این زمان و بعد انقلاب و اینا نیست، بلکه تقیه کلن مال بعد از سقیفه است. بعد از سقیفه تقیه شروع شده. کی تموم میشه؟ وقتی ندای حجت ابن الحسن علیه السلام از کنار خانه کعبه بلند شه. اون وقت که بلند شد تقیه میشه حرام. اون وقت باید علنی بله اعداء خاص اهل بیت علیهم السلام رو ازشون تبری جست، درست؟ اون زمان دیگه تموم میشه تقیه. اما تا قبل از اون زمان تقیه است و هر چه زمان بیشتر میگذرد این تقیه چیه؟ شدیدتر هم میشه، درست شد؟ تقیه شدیدتر هم میشه. ولی این کار کسی اگه فکر میکنه که خلاف قرآن، هرگز اینجور نیست. اگر در یه محیطی که کسی خبر نداره، تو اون محیط یا همه خودی هن، همه در جریان هن. اگه کسانی که ایزا کردن خدا و رسول رو، رفت تو تاریخ فهمید که همه گفتن که الف یه همچی کاری کرده، همون الف رو تو اون محیطی که در بسته است در اونجا مورد لعن قرار داد، کارش مطابق قرآنه و هرگز این کار رو نمیشود انسان رد بکنه. چون بعضی فکر میکنن این کار میگه کجای قرآن اومده، قرآن به صورت کلی گفته ما حالا اینا رو لیست بکنیم، چه ایرادی داره؟ بله، چه کلی بگه چه جزئی، هر دوش مطابق با قرآنه. این نکته رو خوبه که ما بدونیم. البته بازم تأکید میکنم بالاخره دوران تقیه است تا ظهور ولی عصر علیه السلام. تا اون زمان همچنان باید ما مراعات این مسئله رو بکنیم. در ذیل آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با کرامت ترین شما نزد خدا و اون با ارزشترینتون، تو روایاتی داره که اتقای شما، توی بعضی روایات اتقا رو معنی کردن اعملکم بالتقیه، اونی که بیشتر از دیگران رعایت تقیه رو میکنه او نزد خدا گرامی تره. خود این که مراعات تقیه رو کسی بکنه از اصول تقواست. البته جایی که جای تقیه است، ولی من با حاجی حسن آقای کاشانی ما با هم دیگه حرفا رو نداریم، بله، نه من از ایشون شک دارم نه ایشون نسبت من شبهه، بله، منده نسبت به ایشون معنا نداره که تقیه کنم. اما جایی که به صورت عمومیه هم ایشون و من نمیدونم با کی مواجه، ایشون نمیدونه با کی مواجه، طبیعتا اونجا با توجه به شرایط در حدودی که مقتضی اون جمع هست لازمه که مراعات بکنیم. خب برای امشب بیشتر از این شما رو معطل نکنم. خدایا به حق صاحب این قرآن، به حق همون رسولی که در این کتاب او رو مدح فرمودی و در خصوصیات او اشارات فراوانی کردی، به حق اون بزرگوار در امر ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرمو. خدایا هر چه زودتر اون حضرت را ظاهر و آشکار بگردان، از بقیه ایام غیبت اون حضرت هر چه سریعتر صرف نظر بفرمو. پروردگارا قلب نازنین امام زمان ما را از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا عواقب ما ختم به خیر بفرما، گناهان ما به آبروی امام زمان ببخش و بیامرز. پروردگارا حسن عاقبت نصیب ما و وابستگان ما بگردان، قرض مقروضین ادا بگردان، مشکلات امور ما را خودت به آبروی امام زمان حل و اصلاح بفرما. آنچه نگفتیم و مورد نیاز ما خودت از خزانه غیبت به ما کرم بفرما. خدایا باران رحمتت را بر سر ما گناهکاران بریز. خدایا به آبروی امام زمان علیه السلام خیر دنیا و آخرت را از ما دریغ مفرما. پروردگارا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون، شر وهابیت خبیث و شر هرزی شر که اراده سوی نسبت به مسلمانان و بالاخص شیعیان دارد، شرشون رو به خودشون بازگردان. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو از بلاد شیعه نشین مگیر. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام اونها که نقشه سوئی علیه شیعیان میکشن، نقشه اونها را نقشه بر آب بفرما. پروردگارا اونها که به ما التماس دعا کردن، همه اونها را حاجت روا بگردان. بیماران مورد نظر، این جوانی که مورد سفارش واقع شده، جوان دیگری که مد نظر منه، خدایا به آبروی امام زمان علیه السلام اونها رو شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان عزت دنیا و آخرت به ما مرحمت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.